به کلیه فرآیندهای استاندارد و ارزیابی کیفیت یک جا و زیر نظر یک مجموعه واحد بررسی و نظارت بشه، اصلا چه مزیت و معایبی میتونه داشته باشه و اینکه حالا در این باره میتونید مفصل با ما صحبت کنید. سراغ پیام های شما. 0918-83-90 گفتن که گندم استاندارد نداره، درجه ملیه 1 و 2 و 3 داره و موضوع این گونه مطرح کردن. یه دوستی هم 0913-23-54 الان داره تو این زمان برنامه یه سری گزارش هایی به دست ما میرسن سوی شما و خب دیدگاهتون هست. گفتن که در مورد تخلیه گندم وارداتی از کشتی تا انبار و از انبار به سیلو که اصولا نظارت بهداشتی خوبی نیست، از مسئولین جواب بخواین. سفر 912-66-25 گفتن که من خودم در جریانم که هم دلال ها و هم راننده کامیون ها شن و ماسه و خاک قاطی گندم می کنن که به نظر من با این افراد باید جدی برخورد بشه. در راستای صحبت‌های آقای مرتضوی ریاست هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران که حالا گفتگو داشتم با ایشون و گفتن که حالا کسی اگه تخلف بکنه در این حوزه و شیطنتی کنه حتی اسمش رو رسانه‌ای می‌کنن. شما 0911-125 هم گفتید که باید حتما این اتفاق بیفته و با اون فرد جدی برخورد بشه، سلامت مردم شوخی نداره. سر 13-23-54 هم دیدگاهشون رو مطرح کردن، گفتن که چطور از بهداشت سلامت گندم با این صراحت آقایون صحبت میکنن در صورتی که نظارت خوبی نیست و نظرشون رو گفتند. در فرصت باقی مانده صدای گرم شما رو میشنویم.
کلید طلایی حل چنین مشکلاتی در کشور ما مانند تمام کشورهای پیشرفته دنیا داشتن یک نظام مستقل تایید صلاحیت است که باید توسط مجمع بین‌المللی تایید صلاحیت یعنی IAF مورد ارزیابی به تایید قرار گیرد. متاسفانه از سال 1980 تا کنون یعنی به مدت 18 سال کشور ما ایران نتوانسته یا نخواسته است که این سازمان مستقل را به وجود آورد. سوال مهم اینه که چرا ظرف 18 سال این سازمان مستقل به وجود نیامده است؟ با تشکر.
باید مشخص بشه این قشلی که استاندارد بر مبنای اون قرار تولیدات ما اجناس ما رو بیاد استاندارد بده، باید مشخص بشه اون بر مبنای کدوم کشور مشخص کردن اینه ره. اون اشلا برای مردم مشخص بشه نمونه هاش. به طور مثال الان استانداردی که آتش نشانی برای ساختمان‌ها داره قرار میگذاره که ساختمان 6 طبقه به بالا باید 2 راه پله داشته باشن و فاصله این 2 راه پله باید نصف قطر بشه. خب الان اومدن تو ساختمان ها تماما به مشکل خوردن، میان راه پله ها رو ورودی راه پله ها رو میان از این درب های ورودی آپارتمان ها خیلی فاصله اش زیاد کردن. که اون قانون رعایت بشه. میگم چرا این در آمده؟ میگه اینه کتابای خارجی رو ترجمه کردن. این صحبتی که خود کارشناس آتش نشانی به ما گفت، گفت این رو کتابای خارجی ترجمه کردن، این رو به ما دادن. ما هم بر مبنای میگیم خدای نکرده وقتی آتش سوزی میشه کسی از در را واحد داخل این راپلا میخواد بشه، اصلا گم میشه کجا باید بره، چون خیلی اینا مشخص نیسته. ممنون، خداحافظ.
صفر 135 39 97 هم گفتن که کمکاری کارگزاران استاندارد روی موضوع میرسونه، باید استاندارد خودش اتوماتیک این موقع ها ورود کنه و نظرشون روی گونه مطرح کردن. یه دوستی هم گفتن به نظرم شمارهشون 0992-79-52 است، به نظرم تغذیه پاک و سالم مردم اینقدر مهم هست که استاندارد فقط به کارخانجات تولید آرد خلاصه نشه، بلکه بگه در مراحل قبل به مراتب استاندارد اجرا بشه، یعنی از هنگام تولید گندم تا تبدیلش به آرد. سفر 13-75-66 گفتن که مگه میشه روی نان علامت استاندارد زد؟ این نظارت فقط از طرف دولت باید انجام شه و در قسمت گندم نه مصرف کننده معلومه و نه تولید کننده، فقط قسمت خریدار گندم و قسمت آرد کردن گندم مسئوله. سازمان استاندارد اینجا مسئول، منظورتون این بود؟ سیب 913-31-32 هم گفتن تا زمانی که خرید گندم توسط تعاونی های روستایی که از رعایت دستورالعمل تبعیت نمی کنن انجام بشه، مشکل کیفی کاملا مشهود خواهد بود. چون دارید گزارشی رو که دیدید رو با ما مطرح میکنید، این پیام رو هم بخونم و نظری است از سوی یک دوست شنونده. گفتن که حالا یک نمونه رو میخوان بگن. در اسکلیل شهید رجعی کامیونی که بار گوگرد داشته و اون رو تخلیه کرده، ایشون میگن بلافاصله گندم بارگیری میکنه بدون شستشوی اتاق کمپرسی، اون وقت گندم همراه مقداری گوگرد به سیلو میرسه و این گونه گزارش دادن. نهادهای زیربط و زینف در تولید و خرید توزیع گندم متوجه این ام باشن که سازمانی همچون سازمان ملی استاندارد به نوعی تامین کننده حالا امنیت سلامت مردم کشور، ضمن اینکه سازمان ملی استاندارد هم زیر نظر نهاد ریاست جمهوری فعالیت میکنه، پس التزام به قوانین این سازمان اجباریه و نباید دامنه فعالیت چنین نهادی که بر حفظ و کنترل کیفیت کالاهای داخلی و خارجی به منظور مراقبت از سلامت کشور و ارتقای کیفیت زندگی اونها نظارت و تاکید داره رو کوچیک و محدود کرد. شاید امروز همراهانی خوبی داشتم و استفاده کردم از همراه بودنتون. پیام و تلفن بسیار داشتیم که جای تشکر داره و اینکه امیدوارم فردا هم رو همراهی کنید. یک موضوعی آوردیم که از جمله موضوعات دلخواه شماست و دوستای دربارش با ما مفصل 2 ساعت صحبت کنید، که خوبیش به اینه که آخرش هم به نتایجی میرسیم و حتی گزارش عینی هم داریم. موضوع فردا چهارشنبه 10 مهر ماه این هست که با گسترش پدیده زمین‌خواری به نظر شما آیا برخورد و مقابله ادارات کل منابع طبیعی و حالا سازمان حفاظت محیط زیست با این پدیده بازدارنده هست به قدر کفایت یا خیر؟ ازتون می‌خوایم که پیشنهادتون رو برای برخورد مؤثرتر و توقف این پدیده به ما بگید. جای صحبت بسیار داره، می‌دونم که حتما ما رو همراهی می‌کنید فردا رأس ساعت 17.
دوستان، شما صدای ما رو از پخش شبکه رادیویی اقتصاد دریافت می‌کنید. با ما همراه باشید.
به نام پروردگار، امیدوارم که تا پایان این برنامه همراه ما باشین. انشاءالله نکاتی که در این برنامه مطرح میشه در زندگی همه ما راه گشا باشه. امروز کارشناس خوبمون سرکار خانم دکتر امیری، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم حضور دارن. سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام و عرض ادب خدمت شما و امیدواریم که بتوانیم پیرو خوبی برای الگوهای بیبدیل جهان شیعه، خصوصا حضرت زینب سلام الله علیها باشه.
ان شاء الله. خانم دکتر، با حضور شما در برنامه قرار تلاش کردیم صحبت کنیم از حضرت زینب سلام الله علیها و بپردازیم به ابعاد شخصیتیشون در زمینه‌های مختلف. یکی از این عرصه‌هایی که میشه راجعش صحبت کرد و به نظرم خیلی هم قابل تأمله، بحث سبک زندگی هست و اینکه چه تأثیری گذاشتن حضرت زینب سلام الله علیها در سبک زندگی بانوان و خصوصا حتی جامعه اسلامی. همه به این موضوع اذعان دارن که سبک زندگی یا برگرفته از یه سری ارزش‌ها و باورها و اعتقادات یا بر اساس الگوهای رفتاری یک سری افراد شاخص. در این بین ما میتونیم اشاره داشته باشیم به حضرت زینب سلام الله علیها. میخوام راجع به این موضوع بیشتر با هم صحبت بکنم.
خواهش میکنم. بله. خب، موضوع سبک زندگی به نظر میرسه که یک چند دههی هست که بر سر زبانها افتاده و هر ملتی هم بر اساس فرهنگ گذشته خودش و باورها و اعتقاداتی که داره سلوک فردی و اجتماعی و سبک زندگی خودش رو بر اساس همان باورها تعیین کرده و تنظیم میکنه و ادامه مسیر میده و به همین دلیل تشخص هم پیدا میکنه. یعنی زندگی یک فرد ایرانی با زندگی یک فرد شاید غربی بر اساس اون حالا تفاوت در باورهاشون کاملا متفاوت باشه، در تشکیل خانواده، زندگی فردیشون و در آداب و رسوم اجتماعی اونها کاملا این رو میتونید این تفاوت‌ها رو بیام. حالا اینکه این تفاوت‌ها از چه چیزی ناشی میشه، همونطور که اشاره فرمودید، این تفاوت‌ها ناشی از باورهاست، ناشی از اعتقادات، ناشی از ارزش‌هاست که ما از اون به مکتب یاد میکنیم. مکتب‌ها خط دهنده و جهت دهنده به زندگی انسان‌ها هستند. مکتب‌ها یا همون ایدئولوژی‌هایی که بر جهان بشریت فائق می‌آیند، می‌توانند زندگی بشر رو هدایت بکنند و در یک مسیر خاصی اونها رو جهت دهی بکنند. این نه مختص به ماست و نه مختص به یک شخص خاصی، بلکه در دنیا این مسئله مورد توجه بوده و همه مکاتب یک چنین اعمال و رفتاری و یک چنین جهت‌دهی‌ها و یک چنین مرامنامه‌هایی رو دارن. ما در جهان اسلام و حالا خصوصا در مکتب تشیع هم نیازمند بوده ایم به این راه و یا سلوک اجتماعی و فردی و مکتب انسانساز اسلام این ادعا رو داره برای خودش که میتوانه در همه شؤونات فردی و اجتماعی دخالت بکنه و انسان رو تربیت بکنه، جهت بده به زندگی او و از این جهت یک انسان مسلمان با باور به توحید، با باور به معاد، زندگی او کاملا متفاوت از فردی است که به اسلام باور نداره، معتقد به توحید نیست، باور به معاد نداره. در کوچکترین جزء زندگی او تا بزرگترین رفتار و فعالیت اجتماعی او شما این رو میتونید کاملا مشاهده بکنید. میرسیم از اسلام به مکتب انسانساز تشیع. در تشیع هم ما یک سلوک به اصطلاح خاص و مختص به یک راه و سلوک رو داریم مشاهده میکنیم. امام حسین علیه السلام هم که متعلق به این مکتب تشیع هست، هم برجسته ترین فردی است و یا به اصطلاح میتونیم ایشون رو نقطه عطفی برای ارائه همه سبک‌های جدید زندگی در میان مسلمانان بشماریم و شیعیانی که به یک نوع باور اعتقادی قائل بودند امام حسین رو تبلور یک نوع سلوک سیاسی و اجتماعی می‌دانند. این امر هم به نظر می‌رسد که با توجه به نقشی که امام حسین در واقعه عاشورا داشتند و اون حرکتی که امام در قیام عاشورا از خودشون نشون دادن توانست همگان رو متقاعد بکنه که امام حسین علیه السلام یک وجه برجسته‌ای رو داره. حالا به تبع امام حسین کسانی که همراه او شدند، اصحاب امام حسین، همراهان او در این قیام عظیم یک وجه برتری رو پیدا کردند. این وجه برتری رو ما اگر بخواهیم در شخصیت کاملی مثل حضرت زینب سلام الله علیها بیابیم بیراه نرفته ایم. سلوک اجتماعی او، سلوک فردی او به عنوان یک زنی که بالاخره در کنار یک حرکت عظیمی قرار میگیره و بزرگ انگاشته میشه و بزرگ دیده میشود قابل تأمل هست. یعنی نقشی که حضرت زینب در حادثه عاشورا داشتن ایشون رو به عنوان یک نمونه برجسته برای دیگران معرفی میکنه، یک الگویی که بی‌نظیر هست. در همه صحنه‌های زندگی ما میتونیم قدم به قدم از ایشون تبعیت بکنیم، الگوبرداری بکنیم، چه در امور سیاسی، چه در امور اجتماعی، چه در امر خانوادگی. همه اینها حضرت زینب رو به عنوان یک الگوی بی‌نظیر برای ما معرفی می‌کنن. اساساً عاشورا این خاصیت رو داشته است. عاشورا توانسته زندگی شیعه رو متمایز از دیگران نشان بده. شما نگاه می‌کنید به جریاناتی که بعد از عاشورا رخ داده و اون سلوک اجتماعی که شیعیان بعد از واقعه عاشورا تا به امروز براشون وجود داشته نشون دهنده یک نوع از زندگی خاص هست. شما واقعه اربعین رو نگاه میکنید، جریان اربعین رو نگاه میکنید، میبینید که این جریان اربعین که در سال 61 هجری انجام شده است تا به امروز امتداد پیدا میکنه، یعنی تأثیر داشته است در سلوکی که امروزه شیعیان و پیروان امام حسین علیه السلام داشتند. در مراسم عزاداری عاشورا هم همینطور یک نوع سلوک اجتماعی رو برای ما ایجاد کرده که در غم از دست دادن سیدالشهدا یک سری از برنامه‌های خاصی رو تعبیه بکنیم و بر اساس اون رفتار بکنیم. بر نوع پوشیدن لباس هامون تأثیر گذار بوده. میخوام عظمت عاشورا رو بگیم و بعد در کنارش اون فعالان حادثه عاشورا رو بگیم که چقدر میتونستن در پی این مسئله تأثیر گذار باشن. خود مراسم عزاداری، برپایی مراسم عزاداری خودش بسیار تأثیر گذار بر زندگی اجتماعی مسلمان ها شد و خصوصا شیعیان و تأثیرگذار بود بر سلوک سیاسی اونها. یعنی این حرکت اجتماعی شیعیان رو در یک سلوک سیاسی دیگری هم قرار داد و همواره در این عزاداری ها به ایستادگی در برابر حاکمان جائر اونها تنبه پیدا می کردن. من یک نکته ای رو اینجا جالب هست که بگیم، بحث این تأثیر عاشورا بر زندگی شخصی و اجتماعی ما تا اون اندازه هست که رنگ سیاه یک هویت جدیدی پیدا کرد. رنگ سیاه در پوشیدن لباس هایی است که به رنگ سیاه در میاد و در مراسم عزای امام حسین و حتی در عزای ائمه بعدی هم خودش رو نشون میده و یک کارکرد اجتماعی پیدا میکنه این رنگ. لذا امثال کسانی که همراه امام قرار گرفتند، اصحاب امام، از حبیب ابن مظاهر گرفته تا جون و دیگران، چقدر توانستن الگو برای جامعه ما باشن. زنان همراه امام در اون تراز به اصطلاح بالای خودش، حضرت زینب سلام الله علیها و دختران حضرت، خودشون تبدیل شدن به الگوهایی که نه تنها برای جامعه زنان، من این اعتقاد رو دارم که حضرت زینب فقط و فقط یک الگو و یک سبک زندگی برای جامعه زنان ایجاد نکرده، بلکه حتی در برای جامعه مردان هم ایشون تونستن یک الگوی بیبدیلی باشند. من سعی میکنم تا این تأثیر حضرت رو بر سلوک سیاسی جوامع شیعه از بعد از عاشورا یه صحبتی رو داشته باشیم و محور بعدی هم بر نقش الگویی حضرت در مسئله مسائل فردی و خانوادگی بوده که انشاءالله بتونیم بهش اشاره بکنیم.
امید خدا. متشکرم از مقدمه که فرمودید. بخش دیگری از گفتگوی امروزمون رو تقدیمتون میکنیم. داریم در خصوص الگو بودن حضرت زینب سلام الله علیها صحبت میکنیم در ابعاد مختلف. خانم دکتر، در بخش قبلی شما اشاره کردین که حضرت زینب حتی یک الگوی سیاسی هم محسوب میشن. میخوام راجع به این موضوع بیشتر با هم صحبت کنیم.
بله، برای روشن شدن این مسئله که حضرت زینب سلام الله علیها چگونه توانستند این الگوی سیاسی رو ایجاد بکنند و تبدیل بشن به سرآمد بسیاری از قیام‌ها و حالا بالاخره اتفاقاتی که بعد از عاشورا افتاد و یا نوع سلوک سیاسی و رفتارهای سیاسی که در جامعه تشیع به اصطلاح انجام میشه، ما میگیم متأثر از اون حرکتی است که حضرت زینب سلام الله علیها داشته و سایر زنان عاشورایی حرم امام حسین علیه السلام. ببینید، ما باید برگردیم به این مسئله که حضرت زینب سلام الله علیها یک لقبی رو به ایشون اختصاص داده بودند، لقب شریکت الحسین علیه السلام. بدون شک این لقب لقبی است که بعد از قیام عاشورا به حضرت زینب داده شد. شریک امام حسین در چه چیز؟ همگان معتقدند که حضرت زینب سلام الله علیها شریک در انقلابی بوده است که امام حسین علیه السلام انجام داده. یعنی معتقدند به این که انقلاب امام حسین علیه السلام به توسط حضرت زینب سلام الله علیها است که به ثمر نشسته است. این ادامه نهضت حسینی و نقش فعالی که امام حضرت زینب سلام الله علیها در این انقلاب بازی میکنه، همگان رو به این مسئله و به این باور میرسونه که انقلاب امام حسین علیه السلام جز با تلاش ها و مجاهدت های حضرت زینب سلام الله علیها به ثمر ننشسته و ایشون نقش فعالی رو در این زمینه بازی کردن. خب بعد از قیام عاشورا هم سلوک حضرت در برابر کاخ ابن زیاد و یزید و اون مطالبی که بیان میشه توسط ایشون در کاخ یزید نشون دهنده این بوده که این انقلاب همچنان ادامه داره و ایشون اون نقش سیاسی خودشون رو داشتند، ایستادگی در برابر حاکم جائر، حاکم جائری مثل یزید، و اون ندای قهرمانانه‌ای که حضرت زینب در کاخ یزید سر میده و کاخ ابن زیاد و کاخ یزید رو میلرزانه، نشون دهنده ادامه حرکت سیاسی هست که حضرت زینب سلام الله علیها داره. این حرکت سیاسی میتونه برای و توانست، ما میگیم یعنی این به فعلیت درآمد برای جوامع اسلامی، یک مدلی رو برای زندگی انقلابی زنان و مردان مسلمان فراهم میکنه. شما وقتی که به جریان بعد از امام حسین علیه السلام نگاه میکنید، حتی در میان زنان ائمه ما میبینیم که کسانی هستند که در مبارزات سیاسی میان شرکت فعال میکنن و کسی مثل حکیم خاتون در مبارزات سیاسی در کنار ائمه ما قرار میگیره و فعالیت میکنه در پنهانسازی امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف و اقداماتی که حضرت داره انجام میده، حرکاتی که نرجس خاتون انجام میده، اینا مبارزات سیاسی هست که زنان اهل بیت ما دارن. غیر از زنان اهل بیت، همسران مبارزان سیاسی شیعه هم جای تأمل داره. شما وقتی که به قیام مختار نگاه میکنید، اون نقشی رو که همسر مختار در این زمینه بازی کرده رو نمیتونید نادیده بگیرید. ایشون یکی از کسانیست، عمره یکی از همسران مختار در قیام مختار در کنار او قرار میگیره، فرماندهی بسیاری از اتفاقات و حوادث رو در انقلاب مختار او بر عهده داره. و خیلی از افرادی که در طول تاریخ می توانیم اونها رو به عنوان زنان مبارز در تاریخ از اونها اسم ببریم. بهترین نمونه و بهترین سلوکی که ما از حضرت می توانیم مثال بزنیم در سلوک سیاسی زنان انقلابی ماست که در کشور خودمون و در سرزمین ایران به تأثیر از حرکت حضرت زینب سلام الله علیها از ابتدای مبارزه امام رضوان الله تعالی علیه در کنار مبارزان قرار گرفتن. شما وقتی نگاه میکنید از ابتدای مبارزه زنان به صحنه آمدن، زنانی که تا قبل از این جریان نهضت امام خمینی خیلی در مسائل سیاسی شرکت نداشتند، خیلی دخالتی در امور نداشتند، اما این حرکت انقلابی حضرت زینب در رفتار سیاسی زنان ما هم تأثیرگذار بوده و اونها رو به صحنه مبارزه کشونده. تعداد زنان زندانی ما حکایت از این قضیه میکنه که اونها نه تنها صرفاً حامیان مردان خودشون بودن، بلکه در مبارزات سیاسی در خط مقدم و خط اول قرار داشتن و خودشون هم جزو مبارزان سیاسی بودن. به نظر میرسه اون چرا که حضرت زینب به عنوان یک زن به جامعه ما القا میکنه این هست که فرد برای رسیدن به اون هدف متعالی که برای او در نظر گرفته شده، این هدف متعالی حاکمیت الله بر جامعه و حاکمیت انسان عادل بر جامعه هست. تو گویی همان پیام هایی که امام حسین علیه السلام در آغاز مبارزه خودشون به دیگران معرفی میکنن. در آغاز مبارزه امام حسین علیه السلام برای کسانی که در طول تاریخ قرار هست اقدام سیاسی انجام بدن یک مؤلفه هایی رو مشخص میکنه. این مؤلفه ها چه چیزهایی هستن؟ ایستادگی در برابر حاکم ظالم، طرفداری از امام عادل، یعنی ایشون همه حرفشون بر این هست که امام عادل باید بر جامعه حاکم باشه به جای امام ظالم، به جای کسانی که ظلم رو یاری میکنند و در پی ظلم بر مردم هستند. بحث روی کار آمدن سیره و سنت پیامبر، بحث ارزش‌های الهی و انسانی که امام به دنبال اون بود. پس اون چرا که محتوای زندگی سیاسی شیعه رو شکل میده بر همین اساس هست. حضرت زینب بر همین اساس انقلاب خودشون رو ادامه دادن، این مدل و سبک زندگی رو به زنان جامعه ما منتقل نمودند و زنان جامعه ما هم بر همین سلوک و بر همین به اصطلاح مبنایی که حضرت عنوان میکنند در برابر حاکمیت جائر و اون حالا ظالم رژیم پهلوی میستن، به مبارزه دعوت میشن و در نهایت میتونیم به دوران دفاع مقدس ما به اصطلاح ارجاع بدیم. در دوران دفاع مقدس هم باز زنان جامعه ما به پیروی از همان سلوک زینبی و سبک زندگی زینبی در کنار مجاهدان ما قرار گرفتن. شما در طول دفاع مقدس در هنگامه جنگ میبینید که زینب بار در خیلی از حوادث دفاع مقدس زنان ما حضور جدی دارند. اینکه همسران خودشون رو تشویق به شرکت در مبارزه، تشویق به شرکت در جنگ میگیرن، نشون دهنده همان تأثیرپذیری و تأثرپذیری از سبک زندگی زینبی است که فرزند خودش رو، برادر خودش رو، عزیزترین کسان خودش رو آماده مبارزه با جائران زمان میکنه. پس همه حرکت‌های انقلابی زنان ما در امروز متأثر از زندگی حضرت زینب سلام الله علیها است. فراتر از این، حضرت زینب سلام الله علیها نه تنها این سلوک و سبک رو به جامعه زنان بخشید، بلکه برای جامعه مردان هم این هویت رو ایجاد کرد که شما هم باید زندگی سیاسی خودتون رو بر اساس زندگی عاشورایی تبیین بکنید و ادامه مسیر بدید. زندگی عاشورایی که در درون اون مبارزه با ظلم رو همراه داره و به نظر میرسه حضرت زینب سلام الله علیها توانست این سبک رو به جامعه اسلامی انتقال بده.
سپاسگزارم. وقتی نکات شما رو میشنیدم دقت کردم که چقدر حضرت این القابی که بهشون به قول معروف نسبت داده بودن برازنده شون بوده. دقیقا اون جایگاه شهامتشون، جایگاه علمیشون حالا شریک الحسین بودنشون که شما فرمودین و قص علی هذا.